قرآن کول لپاره جاوید نه میله تفسیر ده.
تشکر از شما مراد صاحب. سلام عرض میکنم صبح هر یکتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم میکنند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده میکنند. کمیسیون امنیت داخلی ولس جرگه از افزایش قتل های هدفمند در افغانستان ابراز نگرانی میکند و ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه امریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با لبنان را گسترش میدهد. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه پنجم ماه عمل سال 1398 هجری شمسی است که برابر می شود با 25 ماه مارچ سال 2019 میلادی. از گزارش های ما تا لحظات بعد جزئیات خواهیم داد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخطها ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. در حمله افراد مسلحه غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته شدند و ده ها ملیتگرای تندرو در سربیا دست به تظاهرات زدند. مشروع خبرها. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. این اظهارات ماموریت حمایت قاطع در حال صورت میگیرد که شمار از باشندگان و اعضای شورای ولایتی کندز گفتند 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. در خبرنامه ماموریت حمایت قاطع ناتو که نوقت دیروز به رادیو آزادی رسید، دبرا ریچاردسون سخنگوی این ماموریت گفته است گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامیان در کندز به این ماموریت رسیده و در مورد آن تحقیق می‌شود. به گفته خانم ریچاردسون، در جریان جنگ 30 ساعته روزهای جمعه و شنبه میان نیروهای افغان و شورشیان، پس از آن بر یک مرکز طالبان در کندز حمله هوایی شد که از آنجا نیروهای افغان مورد حمله قرار می‌گرفتند. نیروهای خارجی گفتند در این عملیات 94 تن از طالبان کشته شدند. طالبان میگویند 19 نیروی افغان و 5 سرباز آمریکایی را کشتند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین به رادیو آزادی گفت این حادثه در نزدیک بازار امین ولسوالی رخ داد. به گفته ای وی افراد مسلح غیر مسئول با زور و فشار از یک دکاندار خانه پول شده بودند که در نتیجه زد و خورد رخ داد. در بازی‌های راهیابی تیم‌های فوتبال برای جام آسیا، افغانستان فردا با نیپال به میدان می‌رود. این بازی‌ها برای انتخاب تیم‌های برگزار شده است که در جام آسیایی سال 2020 در مالزی اشتراک خواهند کرد. افغانستان تا حالا با قطر و عمان بازی کرده و اردو مسابقه را باخته است. مشتبه فیض مربی تیم ملی فوتبال افغانستان پس از پایان مسابقه با تیم قطر، داور را متهم کرد که با تیم افغانستان تقلب کرده است.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کرده نتانستیم و دو سه چانسی که خطر داشت، یک چانس رفری برش داد، چانسی که باید برای ما رفری میداد به مردی کشد. رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه، متوجه تکنیت خود باشه، پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
تیم 23 سال فوتبال افغانستان در حال برای بازی‌های جام 2020 آسیا تلاش دارد که فدراسیون فوتبال افغانستان با چالش‌ها و مشکلات روبرو شده و شکایت بازیکنان را به همراه داشته است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. ده ها ملیتگرای تندرو در سربیا دست به تظاهرات زدند و از 20 سال روز آغاز دخالت ناتو در جنگ یوگسلاویای پیشین یاد بود کردند. این دخالت ناتو آغاز یک کمپاین 78 روزه یوایی بر بلگراد بود که با پایان سرکوب البانیایی های کوزوو توسط سرپا انجامید. مظاهره دیروز از سوی حزب تندرو مخالفین سربیا راه اندازی شد و تظاهرکنندگان در آن فیصله نهایی محکمه هاگ در مورد رادوان کرادیچ رهبر پیشین سربیا را محکوم کردند. محکمه ویژه جرایم جنگی سازمان یافته در یوگسلاویای پیشین 5 روز پیش در هاگ آلن کرادیچ را که رهبر سربهای بوسنیا در دوران جنگ بود به حبس ابد محکوم کرد. در تظاهرات دیروز وجیسلاف سلیسیچ رهبر حزب تندرو سربیا بیرق ناتو و اتحادیه اروپا را به آتش کشید و گفت موقفشان در برابر ناتو و اتحادیه اروپا امین است. اعتراض کنندگان همچنان به سمت دفتر رئیس جمهور الکساندر ووچیچ راهپیمایی کردند و 2 کتاب سسلیج را به آنجا تسلیم کردند. در این کتاب ها ادعا شده که قتل دستجمعی بیش از 8000 مرد مسلمان در سربرنیتسا در سال 1995 قتل عام نبود. یک کشتی سیاحتی که در نتیجه هوای طوفانی در سواحل نروژ تمام ماشین‌هایش از فعالیت باز ماندند، ناوقت دیروز پس از آن به خشکه رسید که صدها سرنشین آن توسط هلیکوپترها نجات یافتند. کشتی مسابقه به وایکینگ اسکای امراه با چند کشتی کمکی به بندر رسید. سوم حصه حدود 1370 مسافرین کشتی نیمه شب یکشنبه توسط هلیکوپترها نجات داده شدند. به گفته پلیس نروژ 17 تن از نجات یافتگان به خاطر جراحاتی که برداشته بودند به شفاخانه ها منتقل شدند. شمار زیاد از مسافرین این کشتی امریکایی ها و بریتانیایی ها بودند. و ویلیام بار لوئیس آرنوال امریکا در اقنامه فرستاده شده به اعضای کانگرس آن کشور گفته است گزارش تحقیق سرمحقق ویژه قضیه دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا نه رئیس جمهور ترامپ را مرتکب جرم دانسته و نه هم او را عفو کرده است. این نامه وزارت عدلیه امریکا که دیروز فرستاده شد همچنان میگوید شواهد جمع‌آوری شده توسط رابرت میولر برای آن کافی نیست تا گفته شود که ترامپ مانع عدالت شده است. رابرت میولر در 22 ماه گذشته تحقیقات را درباره دخالت روسیه در کمپاین انتخاباتی دونالد ترامپ و تماس‌های اعضای حلقه نزدیک او با روسیه انجام داد. این گزارش میولر که از مدت به این سو انتظار نشر آن می‌رفت، به تاریخ 22 ماه مارچ به لوئیس آرنوال آمریکا سپرده شد. ویلیام بار لوئیس آرنوال آمریکا دیروز جزئیات آن را در نامه‌ای به اعضای کنگره فرستاد. میولر در جریان تحقیق بیش از 30 فرد و یا نهاد را متهم به تخطی‌های مختلف کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعتم 7:37 به وقت افغانستان شد. در ادامه مجله خبری حاضر، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهیم بود. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم می کنند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می کند. کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می خواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارد.
هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم.
ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه امریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با لبنان را گسترش میدهد. در ادامه امین مجله خبری شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. چرا از وسایل برای مسئولیت هنگام فلسکاری استفاده نمی شود؟
تو چیزای قانونیش که از تو چیزها را استفاده نمی کنی، نیست و قدر امکاناتش نیست دیگه فعلا.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع افغانستان و ماموریت حمایت قاطع ناتو طالبان را متهم کردند که از غیر نظامیان به حیث سپر استفاده می کنند. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که در چند روز گذشته گزارش‌های از وارد شدن تلفات بر غیر نظامیان در مناطق مختلف افغانستان نشر شد. مقام‌های افغان می‌گویند در مورد کشته شدن غیر نظامیان در برخی حملات هوایی تحقیق می‌کنند و مرتکبین را مجازات خواهند کرد. طالبان همواره نیروهای افغان را متهم کردند که در حملاتشان غیر نظامیان را هدف می‌گیرند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آغاز سال جدید خورشیدی شمار تلفات ملکی در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. مخالفین مسلح به طور خاص طالبان حملات هوایی را دلیل تلفات ملکی می دانند. تازه ترین گزارش ها در مورد تلفات ملکی از ولایات کندز، ننگرهار، هلمند و قندهار رسیدند. آژانس خبری رویترز از قول منابع محلی کندز گزارش داده است که 13 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای آمریکایی کشته شدند. ماموریت حمایت قاطعی ناتو در افغانستان در رابطه با حمله کندز در یک ایمیل فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت در مورد تحقیقات می کنند. دبرا ریچاردسون سخنگوی همین ماموریت می گوید ما برای جلوگیری از تلفات ملکی هر گونه اقدام را اتخاذ می کنیم، ولی طالبان برعکس عمدن عقب اطفال و زنان پنهان می شوند. در ایمیل فرستاده شده ناتو بر رادیو آزادی همچنان گفته شده که به روز جمعه و شنبه در جریان جنگ 30 ساعته بین نیروهای افغان و طالبان یک مرکز طالبان بعد از آن مورد حمله هوایی قرار گرفت که از آن بر نیروهای افغان حمله می شد. قوای خارجی می گویند در این عملیات 94 طالب کشته شدند، ولی طالبان ادعا دارند که 19 افغان و 5 سرباز خارجی را کشتند. آژانس خبری رویترز اظهارات شماری از تظاهرکنندگان را نیز گرفته است که به روز شنبه اعتراضشان را به سبب تلفات ملکی ابراز داشتند. حاجی رسول که با شمار دیگری از باشندگان محل اجساد ملکی را به شهر کندز آورده بود می گوید اقارب نزدیکش در این حمله هوایی کشته شدند.
صبح 1 بجه شب تیاره آمده اینا را بمبار کردن. از اون کابینه فامیل 13 نفر شهید است. اینم خاله ما است، بچه خاله ما است، دخترش است، نواساش است، همین فامیل است. خیلی شخص ما است.
در این حال وزارت دفاع افغانستان مخالفین را متهم می کند که در جنگ از افراد ملکی به حیث سپر استفاده می کنند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع شام دیروز بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان تحمل تلفات ملکی را ندارند و در مورد بعض حوادث تحقیقات جدی می کنند. وی می گوید این حملات هوایی اکثراً بر یک گروه دشمن صورت می گیرد. گاه گاه چنین پیش می آید که طالبان از خانه های مردم بر قوای امنیتی انداخت می کنند و هم بر تیاره ها حمله می کنند. اینجا چند عنصر کشفی فعالیت می کنند و امکان کم تلفات ملکی می رود. این کار قصدی نیست. اگر چنین تخطی صورت گیرد مورد تحقیقات جدی قرار می گیرد و عاملین آن شناسایی می شوند.
دوی ضربه اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت د سیوالات منځ راځي چې دوی د ملکی وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منډه کوي.
وزارت دفاع افغانستان در حال از تحقیقات در مورد تلفات ملکی سخن میگوید که رئیس جمهور غنی حدود 2 هفته پیش از نیروهای امنیتی افغان در مورد تلفات ملکی خواهان وضاحت شد و تاکید کرد که تلفات غیر نظامیان غیر قابل تحمل است و باید به صفر کاهش یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه از افزایش قتل‌های هدفمند ابراز نگرانی می‌کند و از حکومت می‌خواهد که از آن جلوگیری کند. عبدالحی آخوندزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند به گونه‌ای روزافزون در کابل و ولایات نگرانی به بار آورده است. در این حال وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از این گونه قتل‌ها تلاش‌های نهادهای امنیتی و استخباراتی ادامه دارد. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
افزایش واقعات قتل‌های هدفمندانه در شهر کابل و برخی ولایات افغانستان نگرانی‌های را در میان مردم عام و اعضای شورای ملی به میان آورده است. عبدالحی آخوندزاده معاون کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که نهادهای امنیتی باید برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه اقدامات جدی را روی دست گیرد. وی میگوید خواست ما این است که حکومت باید برای جلوگیری از قدرهای هدفمندانه کارهای اساسی انجام دهد. این مشکل در کابل و ولایت در حال افزایش است و ما و مردم افغانستان را سخت نگران ساخته است. این نگرانی در حال مطرح می شود که واقعات قتلهای هدفمندانه در این اواخر در کابل، ننگرهار، کندهار و خوست افزایش یافته است. در تازه ترین مورد از قتل‌های هدفمندانه، عبیدالله بارکزی، یک عضو دوره 16 ولسی جرگه، روز شنبه از سوی افراد مسلح ناشناس در قندهار کشته شد. قتل‌های هدفمندانه در بیشتر موارد با استفاده از ماین‌های مغناطیسی در موتر و تیراندازی صورت می‌گیرد و عاملین آن به واسطه موتر و موتورسایکل موفق به فرار می‌گردند. هرچند در بیشتر موارد کسی یا گروهی مسئولیت قتل‌های هدفمندانه را بر عهده نمی‌گیرد، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که این قتل‌ها از سوی مخالفان مسلح دولت و همچنان به علت دشمنی‌های شخصی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز بارها شماری از اعضای شورای ملی و مردم عام از واقعات قتل‌های هدفمندانه ابراز نگرانی کرده‌اند. در این حال نصرت رحیمی، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله، میگوید که موارد قتل‌های هدفمندانه در مقایسه با سال 1396 در سال گذشته خورشیدی کاهش داشت. وی میگوید که با تطبیق برنامه‌هایی که روی دست است، در سال جاری خورشیدی از موارد بیشتر قتل‌های هدفمندانه جلوگیری خواهد شد. وی میگوید وزارت داخله با نهادهای کشفی و استخباراتی مشترکاً کار میکند تا عاملین قتل‌های هدفمندانه را شناسایی و گرفتار نماید. در سال جاری نیز به واسطه عملیات‌های اپراتیفی و بخش‌های کشفی تلاش خواهد شد تا به این مشکل راه حل دائمی دریافت شود. اما کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی پیش از این نیز وعده‌های مشابه برای جلوگیری از قتل‌های هدفمندانه داشته، اما به آن طوری که لازم است عمل نکرده است.
سلام را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. آرش همایون شمار از این روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه دیلی میل در شماره اخیر خود هویت دو نظامی آمریکایی را معرفی کرده است که روز جمعه در جریان عملیات در شمال افغانستان کشته شدند. روزنامه این نظامیان امریکایی را جوزف پی کولت 29 ساله و ویل دی لینسی 33 ساله معرفی کرده نوشته است که این افراد در ولایت کندوز کشته شدند. وزارت دفاع امریکا روز جمعه گفته بود تا زمانی که به خانواده های این نظامیان اطلاع داده نشود هویت آنها اعلان نخواهد شد. به نوشته روزنامه دیلی میل، به این ترتیب تعداد تلفات نیروهای امریکایی در سال 2019 میلادی به 4 تن رسید. در سال 2018 میلادی 12 نظامی امریکایی در افغانستان کشته شده بودند و این تلفات مشکلات در برابر تامین صلح در این کشور جنگ زده را نشان می دهد. روزنامه دیلی میل می نویسد در حال حاضر حدود 14,000 نظامی امریکایی در چوکات ماموریت ائتلاف بین المللی در افغانستان مستقرند و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش می کند تا یک رای حل صلح‌آمیز را از طریق مذاکرات با طالبان برای این منازعه پیدا کند. دور پنجم مذاکرات هیئت امریکایی که 16 روز دوام کرد به تاریخ 12 مارچ پایان یافت. هر دو جانب از پیشرفت در آن سخن گفته، اما نگفتند که چه توافقهای حاصل شده است. روزنامه نیویورک تایمز با توجه به عملیات‌ها و ناهمنی‌ها در ولایت کندوز در مورد ادعای تلفات افراد ملکی در آن ولایت مقاله را به نشر رسانیده در بخش از آن می‌نویسد. در جریان عملیات مشترک 10 روزه نیروهای آمریکایی و افغان در ولایت کندوز از کشته شدن 14 فرد ملکی گزارش داده شده است و گفته می‌شود که اکثریت آنها کودکان و زنانند. روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این افراد روز شنبه در نتیجه یک حمله هوایی کشته شدند. اردوی امریکا این حمله هوایی را تایید کرده، اما طالبان را به کشتن افراد ملکی متهم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد قبل از این در ولسوالی گلتپه ولایت کندوز 2 تن از نظامیان نیروهای خاص امریکایی و 4 تن از پرسنل نیروهای خاص افغان کشته شدند. در گزارش اخیر اداره هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یوناما، سال 2018 میلادی خونین ترین سال در افغانستان خوانده شده است. بر اساس این گزارش در سال 2018 میلادی 3804 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند که بیش از 900 تن آنها کودکانند. این رقم 11% افزایش را نسبت به سال 2017 میلادی نشان می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز حدود 2 هفته قبل خواستار وضاحت در مورد تلفات افراد ملکی شده آن را غیر قابل پذیرش خواند. در این اواخر بر علاوه کندوز در مورد تلفات افراد ملکی در ولایات میدان وردک، غزنی، ننگرهار و پکتیکا نیز گزارش داده شده است.
هفت و 50 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد تا نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه را هرچی زودتر برای اعلان به این کمیسیون بسپارد. حبیب رحمان ننگ به رادیو آزادی گفت اگر بودجه انتخابات ریاست جمهوری و امنیت آن تا زمان برگزاری انتخابات تامین نشود، ممکن بالای تاریخ برگزاری انتخابات تاثیر منفی بگذارد. نصرت پارسا با آقای ننگ صحبت کرده و او نخست به رادیو آزادی در مورد درخواستش گفت.
اما ولایتی که به کمیسیون انتخابات رسیدن اونا به مو اسرع وقت ما تانستیم بوده تطبیق بکنیم و به نشر برسیم به خاطر انتظار مردم به پایان برسیم، ولی ما منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت انتخاباتی هستیم. هر چقدر زودتر که اونا نتایج نهایی را برای ما روان بکنن، بالاخره ما متحد به این هستیم که او را تطبیق بکنیم و به نشر برسانیم. ولی یک رهبری جدید هست، ما خواهان ازی هستیم که کمیسیون شکایت اینا باید شکایت ولایتی که باقی مانده شکایت به خوبی و به دقت بررسی بکنن و بعد از قناعت حاصل کردن تمام شرکای انتخاباتی به کمیسیون انتخابات روان بکنن تا به همه مردم افغانستان به نشر بسپارن.
حالا میایم به انتخابات ریاست جمهوری. دلیلی که تاریخ انتخابات ریاست جمهوری از 29 سرطان به 6 میزان به تاخیر افتاد چی بود؟ هرچند برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری گفتن که این تقویم تاریخی که به تازگی اعلان شده با دنبال مداخله حکومت اعلان شده، یعنی حکومت مداخله کرده. میخواستم صحبت‌ها شما را داشته باشم، دلیل تاخیر واقعا چی بوده؟
کاملا این مسئله را من رد میکنم که هیچ نوع اینجا فشار و یا کدام پیشنهاد اینجا وجود نداره از طرف حکومت نه از طرف کدام نهاد دیگه اینجا پیشنهاد نشده. ولی کاملا ما یک چیزی که برای شما واضح بسازیم این است که شما هم در جریان هستیم که تعدیل قانون انتخابات کاملا تاثیرگذار بود بالای تغییر روز انتخابات.
آخرین تصمیم در مورد تاخیر انتخابات خود بود یا ای که بار دیگه هم مردم شاهد تاخیر انتخابات ریاست جمهوری خود بودن؟
ببینید، ما یک چیزی که برای شما واضح بگویم که اگر بودجه در دسترس کمیسیون انتخابات قرار بگیره، اما تمام تسهیلات که نهادهای زیرب مسئله امنیت است، تمام مسائل مساعد شوه، هیچ نوع ای تاریخ تغییر نخواهد کرد.
فعلا بودجه اختیار شما قرار نداره؟ بودجه انتخابات ریاست جمهوری؟
دقیقا تا هنوز بودجه انتخابات در اختیار کمیسیون انتخابات قرار نداره. تعهدات در این مورد انجام شده که ما کاملا بودجه را در اختیار کمیسیون قرار میدیم. ما خواهان ازی هستیم هر چیز زودتر که بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیره.
حبیب رحمان ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ایران میگوید با وجود تقاضای وزیر خارجه آمریکا از لبنان برای فاصله گیری از تهران، روابطش با لبنان را گسترش میدهد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار اخیرش از لبنان به رهبران آن کشور گفت یک گزینه را باید انتخاب کنند، یا مستقل باشند یا بگذارند ایران و حزب الله آینده‌شان را تعیین کنند. این اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنش تند وزارت خارجه ایران را به همراه داشته است. جزئیات بیشتر را زرغونه منگل پیشکش میکند.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که تهران میگوید با وجود تقاضای تحریک‌آمیز و مداخله‌گر وزیر خارجه آمریکا از بیروت، روابطش با لبنان را گسترش می دهد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز اظهارات اخیر مایک پومپیو را رد کرد که در لبنان در رابطه با ایران و حزب الله داشت. قاسمی گفت ایالات متحده به سبب ناکامی پالیسی هایش در شرق میانه به اسلحه کهنه از تعدید و ارهاب رو آورده است تا پالیسی های مخرب خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند. این بیانات سخنگوی وزارت خارجه ایران بعد از آن صورت گرفت که مایک پومپیو در یک سفر دوره‌ای به چند کشور منطقه به هدف جلب حمایت بر ضد ایران به روز جمعه گفت وی می گوید واضح بگویم لبنان و لبنانی ها یک انتخاب دارند یا شجاعانه و با غرور به حیث یک ملت مستقل به پیش بروند یا اینکه به تلاش های تاریک ایران و حزب الله اجازه دهند آیندهشان را تعیین کند. بهرام قاسمی دیروز در یک بیان تلویزیونی گفت ایران در حالی که استقلال و حاکمیت ملی لبنان را احترام می کند از هر آنچه در توان دارد استفاده خواهد کرد تا وحدت در داخل لبنان را حفظ نموده و روابطش با این کشور را گسترش دهد. حزب الله که نفوذش در لبنان و کشورهای منطقه گسترش یافته است، از جمله 30 وزارت لبنان 3 آن را در کنترل دارد و یک حزب با نفوذ در سیاست لبنان است. ایران و حزب الله بازیگران عمده در جنگ سوریه بوده و علیه ملیشه‌های مخالف رژیم بشار اسد می‌جنگند. این گروه‌ها شامل داعش یا گروه دولت اسلامی است.
سرخط خبرها، ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید از هر اقدام برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان استفاده میکند. در حمله افراد مسلح غیر مسئول در ولایت بغلان دیروز 4 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در بازی های راهیابی تیم های فوتبال برای جام آسیا افغانستان فردا با نیپال به میدان میرود. ده ها ملیتگرای تنرو در سربیا دست به تظاهرات زدند و از 20 سال روز آغاز دخالت ناتو در جنگ یوگسلاویای پیشین یاد بود کردند. یک کشتی سیاحتی که در نتیجه هوای طوفانی در سواحل نروژ تمام ماشین هایش از فعالیت باز ماندند، ناوقت دیروز پس از آن به خشکی رسید که صدها